آیا این استخوان‌ها زنده خواهند شد؟
ما انسان‌ها به هیچ وجه قدرت نداریم که بیداری روحانی پدید بیاریم یا باعث اون بشیم. همانطور که یکی از معلمین کتاب مقدس میگه، ما تنها قادریم که بادبان‌های خودمون رو برافراشته نگاه داریم تا هر وقت که خدا بیاد و باد آسمانی خودش رو بر اون ببزونه، حیات روحانی او بر مردم جاری بشه.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، امروز با برنامه دیگه از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان هستیم. یک کشاورز نمیتونه که فقط یه مشت تخم به روی زمین پخش کنه و انتظار برداشت محصول داشته باشه. اون باید خاکو آماده کنه. برای این منظور اون باید خاکو شخم بزنه، اونو زیر و رو کنه و بعد کلوخا رو خرد کنه و سنگ‌ها و خس و خارها رو بیرون بیاره و خاک رو غربال کنه. همین مراحل تو ارتباط با قلب ما هم صادقه. من و شما باید اجازه بدیم که قسمت‌های سخت خرد بشن تا رشد روحانی در ما صورت بگیره. در برنامه گذشته در این مورد صحبت کردیم و امروز هم با برنامه دیگه تحت عنوان در طلب خداوند در خدمت شما هستیم. شما را تشویق می‌کنیم که همراه با شنیدن این برنامه‌ها کتاب در طلب خداوند را نیز تهیه کنید و شخصاً آن را مطالعه کنید.
در حالی که در ادامه آماده سازی زمین قلب‌های خودمون در طلبیدن خداوند برای بیداری هستیم، توجه شما رو امروز به بخشی از کلام خدا جلب می‌کنم. این قسمت تصویری هست از آنچه که خدا در بیداری روحانی انجام می‌ده. پس اگر کتاب مقدس خودتون رو همراه داشته باشید، از شما دعوت می‌کنم که به عهد عتیق کتاب حزقیال فصل 37 مراجعه کنید. ابتدا آیات 1 و 2 رو برای شما می‌خونم. دست خداوند بر من فرود آمده، مرا در روح خداوند بیرون برد و در وسط یک وادی گذاشت که پر از استخوان بود و مرا به هر سو در میان استخوان‌ها گردانید و اینک شمار آنها بر زمین وادی بی نهایت زیاد بود و بسیار خشک بودند. حزقیال نبی خداوند بود. در این قسمت می‌بینیم که روح خدا در رویایی او را به دره‌ای می‌برد که پر از استخوان بود. وقتی ما به استخوان فکر می‌کنیم، اولین چیزی که در ذهنمون نقش می‌بنده چیه؟ بله، مفهوم مرگ. و این دره مثل قبرستونیه که گویا همه استخوان‌های زیر خاک حالا بر روی زمین هستند و به صورتی قابل مشاهده بر هم انباشته شدن. قبرستون جاییه که زندگی و حیات در اون وجود نداره. جایی متروک که دیگه امید حیات و زندگی در اون متوقف شده. در این دره پر از استخوان امکان حیات کاملا صفره. خدا در واقع با این رویا داشت درباره وضعیت قوم خودش اسرائیل صحبت می‌کرد. خدا وعده داده بود که روزی قوم او بازیافت خواهد شد و از تبعید باز خواهد گشت. ولی این بازیافت، رهایی و برگشت به موقعیت خوب اولیه فقط جنبه فیزیکی نداشت. او وعده می‌ده که اونها از لحاظ روحانی هم دوباره احیا خواهند شد و تجدید حیات روحانی رو تجربه خواهند کرد. اما این بخش پیغامی نیست که فقط مختص قوم اسرائیل اون زمان باشه، بلکه امروز برای من و شما هم پیغام عمیقی داره. این آیات از یک طرف پیغامی است به بی ایمانانی که هرگز مسیح و حیات در او رو تا به حال تجربه نکردند و از لحاظ روحانی کاملا مرده هستند و نیاز دارن که با قدرت قیام مسیح تولد تازه پیدا کنند و از لحاظ روحانی زنده بشن. ولی از طرف دیگه این رویا تصویری هست از بیداری روحانی در میان ایمانداران. بنابراین ایمانداران و کلیسای مسیح رو هم مورد خطاب قرار میده. پس میبینیم که دستی از طرف خدا بر حزقیال فرود میاد و در رویایی او رو به این دره پر از استخوان میبره. این کافی نبود که حزقیال درباره این استخوانها فقط میشنید یا از دور اونها رو میدید. خدا او رو از دره پایین میبره تا از نزدیک اونها رو ببینه و در این بین حزقیال شهادت میده این استخوان‌ها در وهله اول تعدادشون خیلی خیلی زیاد بود، به طوری که همه اون ناحیه رو پوشونده بودن، و در وهله دوم این استخوان‌ها خیلی خشک بودن. حزقیال مردیه که حالا خودشو در میان این استخوان‌های خشک می‌بینه. چه بسا این وضعیت ماست که در میان بسیاری که از لحاظ روحانی خشک و بی جان هستن زندگی می‌کنیم. قطعاً زندگی کردن در دره‌ای پر از استخوان چیز جالبی نیست. همه ما در خانواده، در همسایگی، در محیط کار و حتی در کلیسا با این چنین استخوان‌های خشکی در ارتباط هستیم. افرادی که هیچ گونه اشتیاق و اشتهایی برای امور روحانی ندارن. خب مسلماً وقت گذروندن با ایمانداران پر از روح، اونهایی که برای مسیح می درخشند و اونهایی که شادی و حیات مسیح در زندگی اونها جاری هست، خیلی بهتره. اما اوقاتی هم هست که خدا ما رو مثل حزقیال به وسط دره پر از استخوان‌های خشک و بی جان می بره و به ما میگه که نمیخوام که تو این وضعیت رو از دور ببینی و فقط دربارش بشنوی. میخوام در وسط این استخوان‌ها غم‌انگیز بودن این موضوع رو تجربه کنی. و درست در اونجاست که میخواد به ما نشون بده که با این استخوان‌ها چه کار میخواد بکنه. او میخواد با قدرت شگفت‌انگیزی که مسیح رو از مردگان برمیخیزونه، این استخوان‌های مرده خشک و بیجان رو هم زندگی و نشاط ببخشه. آیا برای این قدرت برخیزاننده قیام مسیح که در اختیار ما قرار داده شده خوشحال نیستید؟ این قسمت از کتاب مقدس با تصویری بسیار زیبا و شگفت‌انگیز میخواد به من و شما بگه که اگر در موقعیتی هستیم که وجود حیات روحانی برای ما کاملاً غیر ممکنه و همه چیز بوی مرگ و مردگی میده، اگر در جایی هستیم که انگار حیات روحانی کاملاً متوقف شده، در همونجا قدرت عجیب خدا قادره که در بین غیر ممکنها عمل بکنه و زندگی و حیات خودش رو جاری کنه. بعضی از شما در حال حاضر در وسط اون دره هستید. گاهی وسوسه میشید که دلسرد و ناامید بشید و به خودتون بگید اینجا فقط بوی مرگ میده. همه چیز خشک و فاقد حیات روحانی مسیحه. خانواده‌ام، اهل فامیل، خویشاوندان، محل کارم، هیچ کس هیچ اشتیاقی برای مسیح نداره. اینها هیچ اشتهایی برای امور روحانی ندارن. و به خودتون میگید ای کاش از این دره بیرون میرفتم. اما وقتی که ما در وسط دره با این استخوان‌های خشک مواجه میشیم، در اونجاست که قدرت برخیزاننده و زندگی بخش مسیح رو هم میتونیم تجربه کنیم. چون اگر مرگ و خشکی در بین نباشه، ما فرصت این رو هم نداریم تا قدرت معجزه آمیز و زنده کننده مسیح رو از نزدیک تجربه کنیم. بنابراین شما رو تشویق میکنم که اگر خدا شما رو مثل حزقیال به وسط این دره میبره، مقاومت نکنید. چون در اونجا میخواد به شما نشون بده که چه کاری قادره که انجام بده. در اونجاست که برای این افراد مرده، این استخوان‌های مرده باری بر قلب شما میگذاره تا برای نیاز اونها حساس بشید. در آیه سوم خدا از حزقیال سوال میکنه ای پسر انسان، آیا ممکن است این استخوان‌ها زنده شوند؟ وقتی که به متن این بخش از کلام خدا نگاه میکنیم، در 14 آیه اول حزقیال فصل 37 میبینیم که کلمه زنده 6 بار به کار برده شده. این داستان مگر داستان استخوان‌های خشک و مرده‌ای نیست که فقط تصویر مرگ و بی‌حیاتی رو برای ما ترسیم میکنن؟ چطور میشه که در این داستان کلمه زنده اینقدر تکرار بشه؟ اما راستش رو بخواید این داستان داستان مرگ نیست، داستان زندگیه. چون خدا هم در این دره حضور داره. خدا از حزقیال میپرسه آیا ممکنه که این استخوان‌ها زنده بشن؟ از دید انسانی قطعاً پاسخ این سوال اینه که نه. زنده شدن اینها غیر ممکنه. کاملاً غیر ممکن. حزقیال به خداوند پاسخ میده ای خداوند، تو میدانی. خب از یک طرف این جواب به این معنیه که خداوند تو میدونی که این غیر ممکنه. ولی از طرف دیگه منظور حزقیال این بود که خداوند فقط تو میدونی که با این استخوان‌های خشک چه کار کنی. خداوند تو میدانی. وقتی شما به دره مرده‌ای که در اون قرار دارید نگاه میکنید، پاسخی دارید به خدا بدید؟ خداوند تو میدونی که این غیر ممکنه. ولی فقط هم تو میدونی که با این مردگی چه کار کنی. آیا امکان داره خانواده و فامیل ما زندگی روحانی در مسیح و نشاط اون رو تجربه کنن؟ خداوند تو میدونی. آیا این شخص، اون شخص، این فرد، اون فرد که به نظر من و شما خیلی دور از ایمان به مسیحه ممکنه روزی حیات در مسیح رو بچشه و با شادی برای او سرود بخونه؟ خداوند تو میدونی. تو میدونی که این غیر ممکنه ولی تو میتونی. بعد از این خدا از حزقیال میخواد که رو به استخوان‌ها کرده به اونها نبوت کنه. در واقع خدا از حزقیال میخواد که با استخوان‌ها حرف بزنه. ولی آیا صحبت کردن با استخوان‌ها کار احمقانه‌ای نبود؟ آیه 4 میگه بر این استخوان‌ها نبوت کرده به ایشان بگو ای استخوان‌های خشک کلام خداوند رو بشنوید. خداوندگار یهوه به این استخوان‌ها چنین میگوید اینک من روح به شما در خواهم آورد و زنده خواهید شد. آیا به نظر شما این مضحک نیست که با استخوان‌های مرده صحبت کنیم و به اونا بگیم که ای استخوان‌های خشک کلام خدا رو بشنوید؟ خب مسلماً استخوان‌های خشک قابلیت و توانایی شنیدن نداره. ظاهراً کار احمقانه‌ای به نظر میرسه که به استخوان‌های مرده موعظه کنی مگر اینکه خدا با قدرت فوق طبیعی خودش به اونها حیات ببخشه. اما خدا میخواد به ما نشون بده که زنده کردن استخوان‌ها کار ما نیست. کار ما فقط گفتن و اعلام کردن کلام خداست. ما نمیتونیم در زندگی بچه هامون حیات روحانی ایجاد کنیم. اما میتونیم کلام خدا رو به اونها بگیم. این بخش از کلام خدا در این حال نشون میده که در هر دو نکته، یعنی اول تولد تازه شدن بی ایمانان و دوم تجدید حیات روحانی ایمانداران، کلام خدا و موعظه اون نقش اساسی و مرکزی رو ایفا میکنه. پیغام خدا به من و شما اینه که کلام خدا رو تو بگو. این منم که به اونها حیات خواهم بخشید. بنابراین اگر شبان کلیسای شما کلام حقیقی خدا رو موعظه میکنه، برای او دعا بکنید تا با قدرت، شجاعت، ایمان و مسح کافی کلام خدا رو اعلام کنه. و اگرچه مردم واکنشی نشون ندن، ولی کلام خدا رو همچنان با امانت موعظه بکنه. پس حزقیال میبایستی خطاب به استخوان‌های مرده میگفت ای استخوان‌های مرده کلام خداوند رو بشنوید. در آیه 5 ادامه میده خداوندگار یهوه به این استخوان‌ها چنین میگوید اینک من روح به شما در خواهم آورد و زنده خواهید شد. اگر توجه کنید میگه من روح به شما در خواهم آورد و زنده خواهید شد. در عبری کلمه روح هم برای روح و هم برای نفس استفاده میشه. ولی در این آیه به معنی نفس خداست. این دقیقا همون چیزی بود که خدا برای آدم کرد. در پیدایش فصل دوم آیه 7 میبینیم که میگه خدا آدم را از خاک زمین سرشت و در بینی وی نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده گشت. آدم هم ابتدا فقط یک بدن فیزیکی داشت تا اینکه خدا در بینی او نفس دمید و حیات خودش رو در او دمید. و در اون زمان بود که آدم شروع به نفس کشیدن میکنه و زندگی خدا در او جاری میشه. این زندگی از کجا اومد؟ منشأ این حیات چه کسی بود؟ هر جا که حیات و زندگی هست، خدا منشأ اونه. اگر خدا در بدنهای بدون حیات و روحهای مرده ما ندمه، ما خالی و مرده باقی میمونیم. این خداست که به ما زندگی میبخشه. پیغام خدا به این استخونهای مرده در واقع اینه. اینک من نفس خودم، یعنی روح خودم رو به درون شما خواهم فرستاد و شما زنده خواهید شد. اگر تنفس مصنوعی دادن رو تجسم کنید، در اینجا انگار خدا داره همین کار رو میکنه. این همون چیزیه که همه ما به اون نیاز داریم. نفس خدا. همه ما احتیاج داریم خدا زندگی های ما رو لمس کنه و ما رو حیات ببخشه. آیه 6 میگه و رگ و پی بر شما نهاده گوشت بر شما برخواهم آورد و شما رو به پوست خواهم پوشانید و روح در شما خواهم نهاد و زنده خواهید شد. آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم. حزقیال واقعا میبایستی قدم ایمان برمیداشت تا این پیغام رو به همه استخوان‌های خشک اون دره موعظه کنه. اینکه او بالای دره بایسته و به استخوان‌ها بگه خدا در شما نفس حیات بخش خواهد دمید و شما زنده خواهید شد. ولی اگر هیچ اتفاقی نمی‌افتاد چی؟ او آدم مسخره‌ای به نظر می رسید که با دیوانگی داشت به استخوان‌های خشک موعظه می کرد. واقعیت اینه که وقتی به مردمی که از لحاظ روحانی خشک و بیروح هستند کلام خدا رو موعظه می کنیم، اگر خدا مداخله نکنه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. در اینجاست که خدا از من و شما دعوت میکنه تا با ایمان اطاعت کنیم و در دره پر از استخوانی که خدا ما رو اون در اونجا قرار داده انجیل مسیح رو موعظه کنیم. این استخوان‌ها ممکنه در خانواده شما باشن، در محل کار شما، در همسایگی شما و در کلیسای شما. کار من و شما تنها اینه که اونچه رو که خدا از ما میخواد بکنیم و ایمان داشته باشیم که خدا قادر این استخوان‌ها رو زنده بکنه و اینکه همه چیز وابسته به نفس خدا یعنی روح خداست. در تمام این فرایند ما می‌بینیم که کار حزقیال فقط موعظه کردنه. نه حزقیال قدرت داره که اونها رو زنده کنه و نه خود استخوان‌ها میتونن برای خودشون کاری بکنن. از ابتدا تا به انتها، از اول تا آخر کار خداست. خدا میگه من رگ و پی بر شما نهاده، گوشت بر شما خواهم آورد و بالاخره روح در شما خواهم نهاد و زنده خواهید شد. بیداری روحانی و تولد تازه بخشیدن همه کار خداست. ما انسان‌ها به هیچ وجه قدرت نداریم بیداری روحانی پدید بیاریم و یا باعث اون بشیم. ما تنها قادریم که بادبانهای خودمون رو برافراشته نگاه داریم تا هر وقت که باد آسمانی خدا بر اونها بوزه حیات روحانی او بر مردم جاری بشه. و بعد در آیه 7 میخونیم که حزقیال میگه پس من به گونه ای که فرمان یافتم نبوت کردم و چون نبوت میکردم صدایی شنیده شد و به ناگاه به جنب و جوشی واقعه گردید و استخوانها به یکدیگر پیوستند. استخوانی به استخوان خود و چون نگریستم اینک رگ و پی بر آنها بود و گوشت بر آنها آمده بود و پوست رویشان را پوشانیده بود اما روحی در آنها نبود. میبینیم بعد از اینکه استخوانها همه در کنار هم قرار میگیرند و رگ و پی و گوشت آنها را میپوشونه، در اینجا مشکلی هست و اون اینه که روحی در آنها نبود. آنها زنده نبودند و این ظاهر بسیاری از مردمه، ظاهر خوب، اما آثار حیات پرثمر روحانی در اونها دیده نمیشه. مردم بسیاری هستن که تحت تأثیر موعظه احساساتشون تحریک میشه اما هنوز فاقد حیات روحانی هستن. جلسات کلیسایی که در اونها صدا و جنب و جوش احساسات فراوانه اما حیات روحانی و شواهد اون دیده نمیشه. قدرت ماوراءالطبیعه خدا در روابط و خانواده و ازدواج ها و کلیسا دیده نمیشه. حقیقت اینه که اگر روح خدا، این نفس زندگی بخش، از زندگی مسیحی حذف بشه، با وجود همه خلاقیت ها و فعالیت ها و برنامه ها، همه چیز بی ثمر و مرده و سرد و بیروهه. و بعد در آیه 9 خدا به حزقیال میگه ای پسر انسان، بر روح نبوت کن. نبوت کرده روح را بگو، خداوندگار یهوه چنین میفرماید. از بادهای چارگانه بیا و بر این کشتگان بدم تا زنده شوند. اگر توجه کنید اولین بار خدا از حزقیال میخواد که به استخوانها نبوت کنه. این تصویری از اعلام کلام خدا. ولی این دفعه خدا از حزقیال میخواد که با روح صحبت کنه که به باد تشبیه شده. و این اشاره به صحبت با روح خداست. مسیح در انجیل یوحنا فصل 3 روح القدس رو به باد تشبیه میکنه که همه چیز رو به حرکت در میاره. این بخش از کتاب مقدس به نقش دعا اشاره میکنه. ما ممکنه به انسانهایی که از لحاظ روحانی مرده و بیروح هستن موعظه کنیم. ولی اگر دعا نکنیم و از خدا در دعا نطلبیم که بیاد و با نفس خودش یعنی با روح القدس خودش افراد رو زنده و احیا بکنه، موعظه کلام خدا بی قدرته و اثری حیات بخش نخواهد داشت. پس حزقیال هم به استخوانهای مرده موعظه میکنه و هم دعا میکنه. و از خدا درخواست میکنه که روح القدس این باد آسمانی رو بوزونه تا با دم نفس او مردم حیات الهی رو تجربه کنند و احیا بشن. یکی از قسمت‌های مهم طلبیدن خداوند دعا کردنه. دعای شخصی و دعای گروهی. همه بیداری‌های روحانی چه شخصی و چه جمعی با دعا شروع شدن. خدا می‌خواد که ما در دعا با اصرار و التماس تمام برای استخوان‌های خشک و بیروح اطرافمون دعا کنیم. آیه 10 میگه چنان که امر فرمود نبوت کردم، یعنی دعا کردم و روح به آنها آمده زنده شدند و بر پای خود ایستاده لشکری بی نهایت عظیم گردیدند. بله، حیات و زندگی خدا در این قبرستون جاری شد. در این دره پر از استخوان‌های خشک حیات دیده شد. اونها برپا ایستادن و لشکر عظیمی از اونها پدید اومد. و بعد در آیه 11 میخونیم گفت ای پسر انسان، این استخوان‌ها تمامی خاندان اسرائیلند. اینک ایشان میگویند استخوان‌های ما خشکیده و امیدمان از دست رفته و منقطع شده ایم. ملت اسرائیل همه پخش شده بودند و در وضعیت عجز و ناتوانی و بیچارگی به سر میبردند. هیچ نشونه ای از برکات خدا در زندگی اونها دیده نمی شد و این وضعیت بسیاری از ایمانداران امروزه. این وضعیت دنیای اطراف ماست. بی امید، سرگردان، در یأس و افسردگی و انواع و اقسام اسارت ها. و حتی شاید خود ما در این چنین وضعیت اسفناکی به سر می بریم. و ما هم مثل قوم اسرائیل میگیم استخوان‌های ما خشکیده و امیدمون از دست رفته و منقطع شدیم و هیچ امیدی نیست. ولی آیه 12 میگه به ایشان بگو خداوندگار یهوه چنین میفرماید: ای قوم من، اینک من قبرهای شما را گشوده، شما را بیرون خواهم آورد و این مثل اینه که شما به مراسم تدفین برید و ناگاه ببینید که مردگان از قبرهای خودشون برخواستن. احیای روحانی تنها کار خداست و فقط او قادره که این کار رو انجام بده. و خدا این کار رو فقط در وقت بازگشت ثانوی مسیح انجام نمیده. او امروز هم روح مرده انسانها رو زنده میکنه و از هلاکت ابدی رهایی میده. او ایمانداران بی ثمر و خابیده رو هم با قدرت حیات بخش خودش بیدار و احیا میکنه. خدا میگه من قبرهای شما رو گشوده، شما رو بیرون خواهم آورد. و این پیغامیه که خدا به قوم خودش، به کلیسا میبخشه. او حاضر و قادره که ما رو احیا کنه. خدا در آیات 13 و 14 ادامه میده ای قوم من، چون قبرهایتان رو بگشایم و شما رو از آنجا به درآورم، آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم. من روح خود را در شما خواهم نهاد تا زنده شوید. و این تعریف بیداری روحانی و تجدید حیات روحانی هست. و بعد در آیه 14 ادامه میده آنگاه خواهید دانست که من یهوه سخن گفتم و آن را به عمل آوردم. این است فرموده خداوند. نتیجه نهایی چیه؟ در حالی که هر یک از ما در پروسه طلبیدن خداوند برای بیداری روحانی هستیم، در حالی که برای این موضوع دعا می کنیم که خداوندا وارد صحنه شو و عمل کن، ولی نتیجه چیه؟ در این آیه میگه آنگاه خواهید دانست که من یهوه خدا هستم. نه فقط ما، بلکه همه خواهند دانست که او تنها خداست و جلال او بر همه آشکار خواهد شد. اگر زندگی پر از روح و پر از حیات و نشاط روحانی وجود نداره، دلیلش وجود استخوان‌های خشک در قوم خدا، در میان ایمانداران و در کلیساست. وقتی ایمانداران در این وضعیت اسفناک به سر می‌برند، دنیای ما انجیل و خبر خوش مسیح، این خبر حیات بخش رو دریافت نمی‌کنه. متأسفانه بسیاری از ایمانداران امروز خدا رو نمی‌شناسند. اونها درباره او خیلی شنیدن، ولی زندگی پر از حیات و پر از قدرت و تراوت با او رو تجربه نکردن. بسیاری از ما فقط درباره او مطلع هستیم، اما خود او رو نمیشناسیم. سرود روحانی انگلیسی میگه ای نفس روح خدا، ای نفس زندگی بخش، بیا و هرچه در درونم مرده است از بیخ و بن برکن. کلیسای خود را با قدرت و حیات خود دوباره احیا کن. آیا شما اینطور دعا می کنید؟ بیایید با هم دعا کنیم و بگیم ای خداوند، در حضورت دعا می کنیم. ای نفس زندگی بخش، با ما ملاقات کن. ای باد آسمانی، بر ما بوز. بیا ای روح القدس، بر ما بدم و ما رو بیدار کن، ما رو زنده کن، ما رو احیا کن، تا با حیات پرترابت تو ما بدونیم، اطرافیان ما بدونن، اهالی شهر ما بدونن، مردم کشور ما بدونن که تو خدا هستی. خداوند، به خاطر جلال نام خودت ما رو احیا کن، این استخوان‌ها رو زنده کن تا ملکوت تو و خبر حیات بخش انجیل تو پیش بره. بسیاری استخوان‌های دیگه هم توسط نفس تو زنده بشن. سپاسگزاریم ای روح القدس برای حرکت و کار زندگی بخش تو در میان ما. در نام مسیح، آمین.
آیا شما میخواید شاهد بیداری و زنده شدن استخوان‌های خشک زندگی خودتون و دیگران بشید؟ از شما دعوت می‌کنیم که کتاب در طلب خداوند را تهیه کنید و به مطالعه آن بپردازید. یکی از شنوندگان ما بعد از تهیه و مطالعه این کتاب در نامه می‌نویسه: من این کتاب رو با این حساب که برای گروه زنان کلیسا بسیار مفید خواهد بود تهیه کردم تا به عنوان معلم این گروه درس‌های این کتاب رو به اونها تعلیم بدم. غافل از این که اولین کسی که به این کتاب نیاز مبرم داشت خود من بودم. خدا تو هر صفحه از این کتاب با من ملاقات می‌کنه. او عمق تاریک قلبم رو به من نشون میده و حالا میفهمم که چقدر مستمندانه به خداوند نیاز دارم. عزیزان، دعای ما اینه که زنان بسیار دیگری هم مثل این زن شادی و آزادی حاصل از بیداری روحانی را عمیقاً تجربه کنند. تا برنامه دیگه از پادکست دلهای من احیا کن، شما را به دست خدای حیات بخش می سپاریم. آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می رسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com، www.factnestries.org، www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.